بسم الله الرحمن الرحيم. درس رسائل استاد حجة الاسلام المسلمين آقای مروی، جلسه 309، جلد دوم، صفحه 656، تاریخ 21 آذر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فمنها ما ذكره في القوانين من أن جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا، وهو ممنوع بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبار ففيها أنه بهتر إن بودك آيا استصحاب احکام شریعت سابقه جاری می شود یا جاری نمی شود. فاضل نراقی و صاحب قوانین میگویند استصحاب احکام شریعت سابقه جاری نمی شود. سه دلیل در مدعاشون اقامه فرموده بودند، دو دلیلش رو متعرض شدیم و جواب دادیم. کلام در دلیل سوم است که این دلیل رو صاحب قوانین مطرح فرموده است. قبل از بیان دلیل مقدمه رو عرض می کنیم. در اصول فقه جلد اول بحث مستقلات عقلیه خواندیم که حسن و قبح افعال به سه قسم تقسیم می شود. بعضی از افعال علت تامه حسن یا قبح که می گفتن حسن و قبحشون ذاتیست، مثل عدل و ظلم. عدل علت تامه حسن است، هر وقت که باشه در هر موقعیت و ظرفیتی که باشه عدل حسن است. این یک قسم. قسم دوم، بعضی از افعال مقتضی حسن یا قبح به این معنا که اگه مانعی از خارج پیش نیاد این فعل حسن است یا قبیح است، ولی ممکنه یک عنوان خارجی بیاد این فعل حسن قبیح شود. مثلا صدق فی نفسه حسن است، اقتضای حسن داره، ولی اگه صفت و عنوان خارجی برش مترتب شد، مثلا صدق زار شد، صدقی که برای برادر مؤمن ضرر داره، اینجا این عنوان حسن می شود قبیح. صدق، صدق زار است و قبیح می شود. پس اینم قسم دوم که اشیا مقتضی حسن و قبح می باشد. خوب دقت کنید، گاهی در لسان قدما حسن و قبح اقتضایی رو هم به نام ذاتی ازش نام میبرن، میگن حسن و قبح صدق، حسن صدق ذاتی هم، چنانچه قسم اول رو هم میگفتن ذاتی. این هم دو قسم. قسم سوم، بعضی از افعال هست که به نفسه نه حسن است و نه قبیح، بلکه عناوین خارجی وقتی در کنار این فعل قرار گرفت اون عنوان خارجی ممکنه به این فعل صفت حسن بده، عنوان دیگری ممکنه بیاد و به فعل صفت قبح بدهد. مثلا فعل ضرب، زدن، زدن انسان، یا مثال اصول فقه ضرب الیتیم مثلا، این فی نفسه نه حسن است و نه قبیح. اگر به عنوان تأدیب معنون بشه میشه حسن، اگر به عنوان شفاء غضب معنون بشه این ضرب میشود قبیح. ش شفاء غضب و غیر. کسی ناراحت عصبانی از دست یتیم میخواد بزنه که این عصبانیتش رو کتک بزنه که عصبانیتش برطرف بشه. این زدن به خاطر شفاء غیظ و غضب است و میشود قبی. این مقدمه. سه قسم حسن و قوه داریم بیان شد، مقدمه تمام. حالا توضیح دلیل. صاحب قوانین میفرمایند اگر استصحاب احکام شریعت سابق جاری شود مبتنی بر یک مبناست، و اون مبنا این است که ما قائل بشیم حسن و قبح همه افعال و اشیا ذاتی است. اگر این معنا رو قائل شدیم میتونیم استصحاب کنیم احکام شریعت صادق، به خاطر این که اگه حسن و قبح یک شیء ذاتی باشه یعنی مداوم و مستمر است، همیشه هست. شما شک دارید حکمی که در زمان حضرت عیسی فعلی که در زمان حضرت عیسی حسن بوده الان حسن است یا نه؟ میگید بله، چون حسن و قبحش اشیا ذاتی هست یعنی مداوم و مستمر است. ما میگیم الان هم این شیء حسن طبق این مبنا استصحاب درست، ولی اگر قائل شدیم که بسیاری از اشیا حسن و قبحشون اعتباریه مداوم نیست، ممکنه ضربه یتیم امروز حسن باشه به خاطر تعدیب، فردا قبیح بشه به خاطر شفاء غضب. پس طبق این مبنا که بسیاری از اشیا حسن و قبحشون متغیر است، شما نمیتونید استصحاب کنید بقای حسن را در یک حکم، بگید 2000 سال قبل این فعل حسن بوده پس واجب بوده حالا هم حسن است و واجب است. نخیر، ممکنه الان یه عنوان دیگری این فعل پیدا کرده باشه و الان حرام باشه، قبیح باشه. پس طبق این مبنا که بسیاری از اشیا حسن و قبحشون ذاتی نیست، نمیتونید استثاب کنید بقای حسن و قبحی را که در شریعتهای گذشته وجود داشته. این هم استدلال صاحب قوانین. دلیل سوم آمد. شیخ انصاری از این دلیل هم جواب میده. میفرمایند شما گفتید اگر حسن و قبح اشیا ذاتی باشد، استصحاب جاری می شود. ما می گوییم اگر حسن و قبح اشیا ذاتی باشد، یعنی شیء علت تامه باشد برای حسن و قبح، استصحاب جاری نمی شود و جریان استصحاب لغو است. به خاطر این که اگر شما یقین دارید یک شیء علت تامه حسن است، خب چه امسال چه هزار سال دیگه چه 10,000 سال، هر وقت این شیء پیدا شد، خب علت تامه حسن است. علت تامه که پیدا شد معلول پیدا میشه. میگیم این شیء حتما حسن است و واجب است، نیاز به استصحاب نداریم، اصلا جای استصحاب نیست اینجا. یقین داریم این حکم حسن است پس نسخ نشده. یقین داریم این حکم باقی است و نسخ نشده. چون اگر شیئی علت تامه حسن باشه، این معنا با نسخ منافات داره. خداوند یه شیئی رو که همیشه حسن است و مصلحت داره نسخش نمی کن. پس بنابراین اینجا احتمال نسخ این حکم وجود نداره. شک در حکم نداریم، یقین داریم این حکم هست، لذا استثناء و جاری. و اما اگر شیئی حسن و قبحش از قسم دوم یا سوم باشه، حسن و قبحش عرضی باشه، مقتضی حسن و قبح داشته باشه یک شیء، یا حسن و قبحش از خارج باشه، به عنوان خارجی باشه، ما میگیم اصلا مرکز جریان استصحاب همین دو قسم هست. شیئی مقتضی حسن درش بوده، زمان حضرت عیسی حسن بوده، واجب بوده، حالا شک داریم، بازم این شیء حسن است یا نه؟ بازم این شیء شرعاً واجب است یا نه؟ شک داریم، دلیل خاصی هم در مسئله نداریم، استصحاب میکنی بقای وجود را، میگیم این شیء واجب است هنوز، یا شیئی بوده به خاطر یک عنوانی در اون زمان قبیح بوده، حالا شک داریم این عنوان عوض شد، قبح منتفی شد یا باقی است، اصلا جای استصحاب هم اینجاست، شک داریم این شیء هنوزم حرامه یا نه، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. و خلاصه این که صاحب قوانین فرمودن اگر حسن و قبح شیء به توسط عناوین خارجی باشه جای استصحاب نیست، ما ثابت کردیم که اصل مرکز جریان استصحاب همینجاست، چون شک در اینجا پیدا میشه، و الا اگه بگید اینجا جای جریان استصحاب نیست چون شک داریم، پس بنابراین باید ریشه استصحاب رو بزنید و بگویید اصلا استصحابی در شریعت اسلام ندارید. خب این جوابم تمام شد، نتیجه این که شیخ انصاری می فرمایند اگر شک کردید در احکام شریعت صادق و دلیل خاص نداشتیم، هیچ مانعی ندارد از این که استصحاب کنیم بقای احکام شریعت سابق را. همینجا این نکته خلاصه‌ام عرض بکنیم، بعد این در دو سه خط رو تطبیق کنیم. خلاصه دقت کنید، این بحث بعد از کتاب رسائل در کتب متأخرین به عنوان دیگری مطرح میشه. میخوام عرض کنم که بعداً برخورد کردید بدونید بحث همین بحث عنوان دیگره، و اون عنوان این است که علما میگن اگر شک کردی حکمی نسخ شده است یا نه، آیا استصحاب عدم نسخ نسبت به حکم شریعت های گذشته جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اون بحث همین بحث در حقیقت، بعضی ها جنبه اثباتیش رو گرفتن، استصحاب می کنیم اثبات حکم سابق رو، بعضی از جنبه نفی وارد شدن، استصحاب می کنیم اصل اینه که حکم سابق نسخ نشده پس باقی هسته. بسیار عبارت توجه کنیم. و منها ما ذکره او فل قوانین، استدلال سوم کسانی که میگن احکام شرایع سابقه قابل استصحاب نیست اینه، استدلال سابق قوانین ذکر کرده، من ان جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون حسن الاشیاء ذاتی، یا مرحوم شیخ خیلی مغلق وارد شدن، خب توضیحات دادیم از خارج دیگه، می‌فرمایند جریان استصحاب مبنی است بر قول به بودن حسن اشیاء ذاتی، یعنی دائمی. اگر حسن و قبح اشیاء دائمی و ذاتی و لایتغیر باشه، سایر قوانین فرمودن استصحاب حکم سابق جاریه. امروز بعد از 2000 سال شک داریم این شیء هنوز حسنه یا نه، حسن اشیاء که ذاتی دائمی است ثابته، بگیم بله اصل اینه که حسن این شیء باقی خواهد بود و خدا ممنوع، اما این حسن و قبح اشیاء ذاتی بودن و دائمی بودنش ممنوعه. بله تحقیق انهو، بلکه تحقیق این است که حسن و قبح اشیاء به وجوه و اعتبارات فرق میکنه. بعضی از اشیاء هست حسن و قبحشون اصلا که شیء مقتضی حسن و قبحه، بعضی اصلا حسن و قبحشون به وجوه و اعتبارات هستش. یک عنوانی عارض میشه بر این شیء حسن میشه، عنوان دیگه عارض میشه قبیح میشه. اگه چنین شد استصحاب جاری نیست، چون از کجا معلوم که امروز همون عنوان با همون عرض کنم که موضوع باشه تا شما بگید حسنه؟ نه خیر، عنوان فرق کرده، شک داریم جای استصحاب نیستش. این کلام صاحب قوانین. و فیه انه اشکال شیخ انصاری به این کلام اینه، ان اريد بالذاتی المعنى الذي ينافيه النفس، اگر مراد به این که حسن و قبح اشیاء ذاتی باشد، یعنی علت تامه باشد، اگر مراد به ذاتی بودن معنایی است که با نسخ منافیه، حسن و قبح اشیاء ذاتیه، یعنی شیء علت تامه برای حسن، علت تامه برای قبح است. بعد در پرانتز می‌فرماید و هو الذی ابتلوه به وقوع النفس، علما این حسن و قبح ذاتی احکام رو باطل کردن به وقوع النفس، گفتن که حسن و قبح احکام ذاتی نیست. به چه خاطر ذاتی نیست؟ چون می‌بینیم احکام نسخ میشه. اگه حسن و قبح یک حکم ذاتی باشه، یعنی شیء علت تامه برای حسن و قبح باشه، پس تا ابد این شیء حسن است دیگه، نسخ معنا نداره. پس این ذاتی بودن رو در پرانتز میفرماید مرحوم شیخ انصاری، علما ابطال کردن به واقع شدن نقص در احکام شریعت. حالا این در پرانتز، اینو بذارید کنار. اگه مراد از ذاتی بودن اشیا حسن قبلش، یعنی شیء علت تامه برای حسن است، فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب. شما فرمودید بر طبق این مبنا استصحاب جاریه، نخیر، بر طبق این مبنا استصحاب مانع داره، اصلا جای جریان استصحاب نیست. فهذا المعنى، پس این معنا نمی شود مبنای استصحاب قرار بگیره، بل خدا مانع اون آن، بلکه این مبنا مانع از جریان استصحاب میشه. چون اگر شیء حسن قبلش ذاتی باشه، یعنی 10,000 سال دیگه بگذره، این شیء علت تامه برای حسن است. پس تا صفت عدل محقق شد، یقین داریم این صفت حسن است، اصلا جای شک نیست که استصحاب باشه. بل هو مانع اون است، بلکه این مبنا مانع از استصحابه. للقطع و عدم نسخ اذن، چون یقین داریم که نسخی واقع نشده در این هنگام. اگه شیء علت تامه برای حسن باشه، ذات مقدس حق معنا نداره نسخش کنه. فلا یحتمل الارتفاع، پس محتمل نیست که حسن قبل این شیء مرتفع شده باشد تا اینکه ما شک پیدا کنیم استصحاب جاری کنیم. و ان اريد غيره، و اگر مراد از این ذاتی بودن معنای دومه، اگه میگید حسن قبلش ذاتی باشه، یعنی مقتضی حسن باشه، اصلا اینجا جای استصحابه، مثل قسم سوم. و این اورید غیره، و اگر اراده بشود غیر این معنا از ذاتی، یعنی بگید مراد از ذاتی بودن حسن قبلش، یعنی شی اقتضای حسن قبلش باشه، خب این که فرقی نداره با اون قسم سوم که ما در مقدمه گفتید. ما گفتیم فلا فرق بین القول به، پس فرقی نیست بین قول به این ذاتی بودن و قول به وجوه و اعتبارات. در هر دو قسم ما شک پیدا می کنیم که این شیء هنوز حسنش باقیه یا نه، جای استصحابه. فان القول بالوجوه، ایشون فرمودن اگه قائل بشیم حسن قبح اشیا به عناوین و اعتبارات خارجیست، جای استصحاب نیست. میفرمان اصلا مرکز استصحاب اینجاست. اگه شما بگید اینجا جای استصحاب نیست چون ما شک داریم، باید استصحاب را از ریشه نفی کنیم. و قول به بلکه ان القول بالوجوه، زیرا قول به این که حسن قبح اشیا به وجوه و اعتبارات است، این مبنا لو کان مانع عن الاستصحاب، اگر مانع از استصحاب بشه، چون شما میگید دیروز این شیء یک عنوانی داشته دقیقا حسن بوده، امروز شک داریم حسن یا نه، جای استصحاب نیست. اگر اینجا جای استصحاب نباشه، لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه، باید در هیچ یک از احکام این شریعت هم استصحاب جاری نباشه، چون مرکز استصحاب جاییست که ما در حقیقت شک داریم دیگه، یقینا حکم بوده، حالا شک داریم استصحاب میکنیم. اگر اینجا جای استصحاب نباشه، امروز که شک داریم این حسن باقیه یا نه، استصحاب جاری نشود، پس در هیچ یک از احکام شریعت اسلام هم جای جریان استصحاب نمیباشد. این تمام شد، نتیجه گرفتیم. شیخ انصاری میفرمایند استصحاب احکام شرایع سابقه در صورت شک جاری می شود. ثم ان جماعت رتبوا على ابقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد ثمرات. مبنایی هست مسئله، طبق مبنای مشهور دارشون بحث میکنن، باید صاحب قوانین شما تو فرق نداره براتون شکل در مفتدی و مانه. ما موارد دیگه هم داشتیم، اون اشکال مبناییست، اون ایراد نکنیم. و بعد خود این مبنا را من میشه قبول ندارم که ما هر جا شک داشته باشیم در حکم، اصلا چنین نخواهد بود. ما معمولا شکل در حکم شرعی داریم، نه حکم عقلی. اگه شکل در حکم عقلی حسن قبح هر داشته باشیم، جای استصحاب اشکال اصلی در بازار به قوانین دیگه اشکاله. اصلا اگه شما مسائل رو به حسن قبح عقلی برگردید، بگید شکی در حکم عقل داریم، مثلا در حکم عقل جای استصحاب نیست، اون مسئله آخری است. حکم شارع بوده در این مورد، حالا شک داریم مانع آمده، ناسخ آمده، یه حکم برداشته یا نه، شک داریم استصحاب میکنیم بقای حکم را. حالا قسم دوم هم فرض کنیم بگیم مقتضی بوده، البته اونجا نه، مقتضی به خاطر اون عنوان خاص قسم دوم، بله قسم سوم، قسم دوم بله چون مقتضی حسن بوده مانع آمده، ولی در قسم سوم حرف آقای گرمابی درست دیگه، حرف متینه، در قسم سوم که به وجوه و اعتبارات هست اشکال کاملا وارده، ولی خب مبنایی هست جایی مطالبی هست. دقت کنیم، در پایان بحث ما نتیجه رو گرفتیم که تمام شد، در پایان یه سوالی رو جواب میدم. سوال اینه، آیا جریان این استصحاب ثمره عملی هم داره یا نداره؟ آیا عملا در فقه این استصحاب کارساز است یا نه؟ شیخ امثالی می فرمایند در پاسخ به این سوال، شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد در این استصحاب ثمراتی بار نمودند، این ثمرات رو یک یک باید بررسی کنیم تا ببینیم این ثمرات در این استصحاب بار می شود یا بار نمی شود. مجموعه این ثمرات در یک مسئله مشترک هست و اون مسئله این است که ما از راه قرآن می فهمیم و استفاده می کنیم که حکمی در شریعت سابق یقیناً بوده در یکی از شریعت های گذشته، حالا شک داریم، استصحاب می کنیم بقای این حکم را. این بچه مشترک همه شون. حالا دقت کنید، اولین مورد، خداوند در قرآن می فرماید در حکایت از تکلیف های اهل کتاب، اهل کتاب مکلف به چه تکالیفی بودند. خداوند می فرماید لما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اهل کتاب مأمور نبودند مگر به این که خدا رو عبادت کنند با اخلاص. از این آیه شریف فقها شیعه دو برداشت کردن و به عبارت اخرى دو نوع حکم از این آیه استفاده کردن و هر گروهی خواستن حکم مورد استفادهشون را به شریعت اسلام با اصل استصحاب ساری و جاری بداند. قبل از بیان این دو حکم ابتداعا مفردات این آیه رو معنا کن. فقه ها میگن کلمه عبادت لیعبد الله، کلمه عبادت یعنی عبادات اصطلاحی در مقابل معاملات، این یک کلمه. کلمه مخلصین، کلمه اخلاص، اخلاص یعنی اخلاص در نیت و قصد قربت، که اخلاص در قصد قربت یعنی بالاترین مرحله قصد قربت، که یک ذره ریا در عمل نباشه. اینم معنای اخلاص. مخلصین له الدین، کلمه دین یعنی چه؟ دین میگن به معنای قصد است. مخلصین له الدین یعنی قصدشون با اخلاص در عبادت همراه باش. این معنای کلمات. در کنار این معنا یه نکته ادبی رو هم اشاره کنیم، بعد این دو حکم رو نتیجه بگیم. شما میدونید در این آیه شریف حرف نفی با الای استثناء به کار رفته است. ما امروا الا لیعبدوا الله، امر نشدن مگر به عبادات. کلمه نفی با الای استثناء در جمله مفید حضر، ما جاء عن القوم الا زید، یعنی هیچ کس به جز زید نیام حضر. خب اینجا هم در آیه شریف ما بعد الا جمله محصوره است، ما قبل حصر شده در ما بعد، فقط اینجا یه اختلاف است بین مفسرین که بعد از الا ما یک قید داریم و یک مقید، عبادت با اخلاص، اخلاص قید، عبادت هم مقید. آیا قید حصر شده است یا نه، قید و مقید با هم حصر شده است. حالا در توضیحات بعدی کاملا مطلب معلوم میشه، دقت داشته باشید. این اختلاف ادبی و بلاغتی باعث شده که فقها از این آیه دو حکم استفاده کنند. کسانی که میگن قید و مقید هر دو محصورن، آیه رو چنین معنا میکنن، میگن معنای آیه این است که اهل کتاب مأمور نبودن مگر به واجبات تعبدی با اخلاص. یعنی اهل کتاب واجب توسلی اصلا نداشتن، تمام واجباتشون تعبدی بوده، در واجبات تعبدی هم بالاترین مرحله قصد قربت که اخلاص بوده لازم است. این یک بود. حالا نتیجه گرفتن، حکمی در شریعت گذشته بوده است، حالا هم هست، نمیدونیم تعبدی است یا تلسلی. طبق این آیه استصحاب میکنیم تعبدی بودن این حکم را، میگیم این حکم تعبدی است و بالاترین درجه اخلاص هم درش لازم است. این یک حکم، اینم نتیجه استصحابش. این رو بعضی از فقها گفتن. حکم دیگر، بعضی از علما میگن حصر در آیه شریفه به قید برخورد میکنه، به اخلاص نه به عبادت. بعد آیه رو اینجوری معنا میکنه، میگن خداوند میفرماید اوامر تعبدی اهل کتاب همراه است با قصد قربت به بالاترین درجه که قصد اخلاص باشه. پس اهل کتاب واجب توسلی هم دارن، ولی واجبات تعبدیشون فقط همراه هست با بالاترین درجه قصد قربان که اخلاص باشه. خب بنابراین حکمی در شریعت قبل بوده، یقیناً هم تعبدی بوده، حالا هم هست و تعبدی است، ولی شک داریم آیا قصد قربت که در حاشیه شرح لمعه براش 10 معنا ذکر میکنه و 10 مرتبه، آیا قصد قربت به پایین ترین مرتبهش کافیه یا بالاترین مرحله قصد قربت لازمه که اخلاص باشه؟ این آقایون میگن در شریعت گذشته قصد اخلاص لازم بوده، حالا شک داریم قصد اخلاص لازمه یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب اخلاص رو، باید در این عمل اخلاص باشه، بالاترین مرحله قصد قربت. این دو تا نتیجه که از این آیه شریفه علمای شیعه گرفتن. چرا؟ این بعضی ها خواستن استفاده کنند که اصلا میشه اصل در اعمال تعبدی، اصلا به عنوان کلی طبق اون حکم اول ها نه طبق حکم دوم، طبق حکم دوم نخیر دیگه، فقط قصد اخلاص رو میشه استصحاب کرد. شیخ انصاری 3 جواب خیلی مردانه از این حرف دارن که دیگه نمیرسیم به اون جواب ها، همین یکی دو خط تطبیق بکنیم. عبارت رو ثم ان جماعتا رتبوا، جماعتی از علمای شیعه مرتب کردن بر ابقاء شرع سابق در مورد شک، حکم شرع سابق رو در مورد شک باقی بگذاریم، مرتب کردن تبعا به کتاب تمهید القواعد شهید ثانی ثمراتی را، منها یکی از این ثمرات اثبات و وجوب نیت الاخلاص. دقت بفرمایید شیخ انصاری فقط اشاره به حکم دوم و نتیجه دوم میکنن، ولی عجیب در مقام جواب از اون حکم اول و نتیجه اول هم جواب میدن. لذا ما مجبور شدیم هر دو رو ذکر کنیم. منها بعضی از این نتایج اینه، اثبات و وجوب نیت الاخلاص. بعضی از علما گفتن ثابت میکنیم که واجب است نیت اخلاص در عبادت، نه قصد قربت به معنای حد اقل. نیت اخلاص در همه عبادات لازمه که بالاترین مرحله قصد قربت باشه. به خاطر چه؟ عرض کنم که دلیلی ثابت میکنیم به خاطر این آیه و اصل استصحاب. به قول تعالی حکایتا از تکلیف اهل کتاب، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین خنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه. به حکم این آیه که اوامر تعبدی شریعت های گذشته با اخلاص بوده، استصحاب میکنیم که اوامر تعبدی این شریعت هم باید با قصد اخلاص باشه، پایین ترین مرحله قصد قربت کافی نمی باشد. و یرد و علیه ستایش باید دارم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله تعالی.